بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین واللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابه التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وأبدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. کلام در این امر سابع در کفایه هست که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماید آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی است یا علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست؟ خب علم تفصیلی در دو مقام هست و اثر داره، یکی در مقام تنجز و ثبوت تکلیف، یکی در مقام امتثال و اتیان تکلیف. اگر کسی قطع پیدا کرد تکلیف را امتثال کرده، امتثال قطعی تفصیلی کرد، خب قطعا مجزیه و مبرئ ذمه است. کما این که اگر قطع به تکلیف داشت، قطع تفصیلی به تکلیف داشت، منجز تکلیف. علم اجمالی هم باید بحث بکنیم که آیا علم اجمالی در مرحله تنجز تکلیف علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز است یا منجز نیست. مثل شک بدویه. در مرحله دوم آیا امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی کافی است، مبرئ ذمه است، تأمین از عقاب میاره یا نه مثل امتثال تفصیلی نیست؟ در مرحله اولا ما باید در دو مقام بحث بکنیم. یک مقام این است که اگر ما گفتیم علم اجمالی، عرضم به حضور شما، منجز هست مثل علم تفصیلی، آیا نسبت به مخالفت قطعیه منجزه که حرمت مخالفت قطعیه داره، یا نه نسبت به موافقت قطعیه منجزه؟ و هر کدام از این دو مقام باز از دو حیث باید بحث بکنیم که آیا علم اجمالی علت تامه تنجزه یا مقتضی تنجزه. حالا اگر گفتیم مقتضی تنجزه، باز باید بحث بکنیم که آیا شارع هم در اطراف علم اجمالی ترخیص داده ولو فی بعض الاطراف یا ترخیص نداده. اینا مباحثی است که در مرحله اولا باید بحث بشه. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، شیخ اعظم اصولیین، این علم اجمالی را هم در اینجا بحث کردن در مباحث قطع و هم در مباحث اشتغال و اصول عملیه. کجاش مربوط به مباحث اشتغال میشه، کجاش مربوط به مباحث قطع میشه؟ حالا اینا عرضم به حضور شما ارزش علمی نداره که حالا یک کسی بیاد بحث بکنه که آقا چرا این بحث اینجا طرح کردید، این بحث باید اونجا طرح میکردید. اینا به نظر من اصلا اتلاف عمر واقعا. ولی اونی که مثلا مناسب هست این است که ما در بحث اشتغال بحث بکنیم آیا شارع در اطراف علم اجمالی ترخیص داده یا ترخیص نداده. در اینجا بحث بکنیم که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز است یا منجز نیست نسبت به مرحله مخالفت قطعیه، نسبت به مرحله موافقت قطعیه، نسبت به این که مقتضی هست یا علت تامه هست. اما حالا اگر مقتضی هست در مقام اثبات آیا اطراف علم اجمالی ترخیص داده یا ترخیص نداده، این عرضم به حضور شما بحثش در اونجاست و در اینجا ما بحث نمی کنیم که ما این که کسی هم اینجا بحث نکرده. اگر بحث می کردن اونا هم اینجا بحث میکردیم، ولی دیگه حالا بحث نکردن ما هم احتمالا بحث نمی کنیم. خب نکته ای که در مقام هست این است که علم اجمالی آیا مثل علم تفصیلی منجز یا منجز نیست. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرموده به ما این که در اطراف علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه، لذا شارع میتونه ترخیص بده. علم اجمالی علت تامه تنجز نیست، علت تامه تنجز نیست. می‌فرماید اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشه علم اجمالی تعلق بگیره به تکلیف فعلی من جمیع الجهات، این علت تامه تنجزه و شارع نمیتونه ترخیص بده. اما اگر علم اجمالی تعلق بگیره به تکلیفی که فعلی من جمیع الجهات نیست، شارع میتونه اینجا ترخیص بده. هیچ فرقی بین علم اجمالی و بین شبهه بدویه نیست. چطوری که در شبهه بدویه ترخیص جایزه، در علم اجمالی هم ترخیص جایزه. خب این قلت آقا در شبهه بدویه تکلیف فعلی نیست، آخون میفرماید اگر شبهه غیر محصوره باشه قبول داری که میتونه ترخیص بده؟ بله. خب چه فرقی هست بین شبهه غیر محصوره و شبهه محصوره و احتمال تکلیف؟ بگی آقا ما در علم اجمالی یا در علم تفصیلی قطع داریم اگه ترخیص بده به دو تا تکلیف متضاد، هم واجبه هم مباحه، قطع به نقیزین که محاله. مرحوم آقای آخون میفرماید قطع به نقیزین محاله، چه اطراف به حساب علم اجمالی غیر محصوره باشه یا محصوره باشه. در شبهه بدویه هم نمیتونه ترخیص بده. چرا؟ به خاطر این که همونطوری که قطع به زدین، قطع به نقیزین محاله، احتمال اجتماع زدین، احتمال اجتماع نقیزین محاله، فرقی نمی کنه. یک کسی بگه آقا من احتمال میدم امروز هم دوشنبه باشه هم سه‌شنبه باشه، این محاله. بله احتمال میدم امروز دوشنبه باشه یا احتمال میدم سه‌شنبه باشه اشکال نداره، ولی احتمال میدم هم دوشنبه باشه هم سه‌شنبه باشه، احتمال میدم هم بارون بیاد هم نیاد، احتمال میدم این دیوار هم زرد باشه هم مشکی باشه، این نمیشه. احتمال اجتماع نقیزین، احتمال اجتماع ضدین با قطع به اجتماع ضدین هر دو محاله، هیچ کدام فرق نمی کنه. لذا اگر احتمال تکلیف فعلی را بدیم شارع نمیتونه ترخیص بده. علم به تکلیف فعلی هم داشته باشیم شارع نمیتونه ترخیص بده. فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی از این جهته که در علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه، چون هر کدام از اطراف فی حد نفسه مشکوکه، ولی در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. این فرمایش مرحوم آقای آخونده. به آخوند نسبت دادن که علم اجمالی مقتضی تنجز هست اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیره، علت تامه تنجز. اما ظاهر عبارت آخوند ثبت از مقتضی نیست. ایشون می‌فرماید اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی تعلق بگیره، فعلی من جمیع الجهات، این علت تامه تنجزه. اگر به تکلیف فعلی من جمیع الجهات تعلق نگیره اصلا مقتضی تنجز نیست، اصلا مقتضی تنجز نیست. این بحث را هم مرحوم آقای آخوند در اینجا تو کلماتش گمه که مقتضی تنجز هست یا مقتضی تنجز نیست. اونی که آخوند یک کاسه کرده به تکلیف فعلی من جمیع الجهات تعلق بگیره علت تامه تنجزه، به تکلیف فعلی تعلق نگیره مثل شبهه بدویه. اما این که آیا قبح عقاب بلا بیان در اطراف علم اجمالی جاری میشه یا نمیشه،
از این آخوند در اینجا صحبتی نکرده. تو کفایم الان من جایی از کفایه خاطرم نیست که بشه به آخوند نسبت داد که آخوند میفرماید قبح عقاب بلا بیان در اطراف علم اجمالی هم جاری میشه. اونجا که اصلا علمش اثر نداره. موافقت احتمالیه که اون ممول لابده منه در اطراف علمه اونجا اصلا اثر نداره. بله عرضم به حضور شما در ما نحن فی، آقای خویی به این فرمایش آخوند اشکال کرده که فعلیت تکلیف اصلا به دست مولا نیست، تکالیف یا به نحو قضیه خارجیه جعل میشه یا به نحو قضایای حقیقیه جعل میشه. اگر به نحو قضیه خارجیه جعل بشه یعنی حکم را از اول میبره روی این وجود خارجی. زید نماز بخون، تکالیفی که به نحو قضیه خارجی جعل میشه مقام انشا و فعلیتش یکیست، چون حکم از اول میره رو وجود خارجی. تکالیفی که به نحو قضیه حقیقی جعل میشه اینا دو مرحله داره به نظر آقای خویی رحمت الله علیه تبعا لاستاذه و شیخه محقق نائینی. یه مرحله انشا داره، یه مرحله فعلیت داره. مرحله انشا موضوع را در مقام جعل فرض میکنه، اصلا کار نداره که در خارج هست یا در خارج نیست. حتی اگر موضوع در خارجم باشه باز حکم رو اون وجود خارجی نمیبره، حکم رو میبره رو عنوانی که فرض وجودش کرده. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کس که مستطیعه ولو در وقت جعل مستطیعم در خارج باشه، ولی تکلیف برای وجود خارجی جعل نشده، هر کسی که مستطیع باشه. خب این مستطیع تا وقتی که در خارج موجود نشده این تکلیف در مقام انشاءه، وقتی که این وجود در خارج محقق شد این میشه تکلیف فعلی. تکلیف فعلی با تکلیف انشائی آقای خویی میفرماید این از باب وصف به حال متعلقه، مثل زیدون قائمون ابوهویه، چون در واقع تکلیف دو مرحله نداره. حقیقت تکلیف، فعلیت تکلیف همون انشائشه، جعلشه. منتها این تکلیفی که جعل شده اگر موضوعش در خارج محقق بشه از این تکلیف تعبیر میکنیم به تکلیف فعلی. تکلیف دو مرحله نداره حقیقتا، حقیقت تکلیف همون انشاء و جعله، امر اعتباریه. موضوعش در خارج محقق بشه از این تعبیر میکنن به تکلیف فعلی، محقق نشه از این تعبیر میکنن به تکلیف انشائی. خب آقای خویی، آقای آخوند، شما میفرمایید اگر علم تعلق بگیره به تکلیف فعلی من جمیع الجهات، موضوع در خارج محقق میشه فعلی من جمیع الجهات، دیگه این یعنی چه که عرضم به حضور شما فعلی من جمیع الجهات
یعنی چه که یا قتل تعلق میگیره به فعلی من جمیع الجهاد یا تعلق نمیگیره. چیزی غیر از تحقق موضوع در خارج نیست. بعد میفرماید تکالیفم با همدیگه اصلا نه تماثل دارن، نه تضاد دارن، نه نقیزینن، نه مثلینن. تکالیف همه ارزم به حضور شما امور اعتباری هن. در امور اعتباری اصلا اینا معنا نداره. اعتبار یعنی فرض. انسان میتونه فرض بکنه بارون بیاد، در همون لحظه هم فرض بکنه بارون نیاد. فرض محال که محال نیست. استحاله تکالیف یا برمیگرده به ارزم به حضور شما مرحله مبادی، یا برمیگرده به مرحله منتها. مبادی چون وقتی شارع یک چیزی را واجب میکنه یعنی مصلحت ملزمه داره، یک چیزی را حرام میکنه یعنی مفسده ملزمه داره، مفسده ملزمه داره. ای بنابر مسلک عدلیه که مصالح و مفاسد قائلن، بنابر مسلک اشاعرم شوق و کراهت داره. خلاصه نمیشه به یک شیئی هم شوق داشته باشه هم کراهت داشته باشه. در مرحله منتها یعنی قدرت امتثال عبد، شارع هم واجب بکنه هم حرام بکنه این قدرت نداره، چون مکلف یا باید فاعل باشه یا تارک باشه. لذا تناقض احکام، تنافی احکام یا باید برگرده به لحاظ مبادی یا باید برگرده به لحاظ منتها. در شبهه بدویه هیچ تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست، چون اگر این فی علم الله شربتتون حرام باشه مفسده در متعلقه. شارع که جعل اباحه کرده مصلحت در خود جعل اباحه، متعلقه دو تاست. مصلحت در جعل در حکم ظاهری، در حکم واقعی مفسده در متعلقه. به لحاظ منتقا هم نرسیده به عبد، وقتی که برسه عرضم به حضور شما عبد باید منتهی بشه. هیچ وقت حکم ظاهری و حکم واقعی محال هر دوتا در عرض هم واصل بشن. چرا؟ چون اینا در طول همن. اگر حکم واقعی واصل بشه حکم ظاهری میره دنبال کارش، اگر حکم ظاهری واصل بشه یعنی حکم واقعی واصل نشده، چون موضوع حکم ظاهری عدم وصول حکم واقعیه. به خلاف علم اجمالی، در علم اجمالی خلاصه وصول شده، حکم واقعی واصل شده. وقتی که واصل شده لذا نمیشه حکم واقعی و ظاهری هر دو واصل بشه. جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محاله، چون هر دوتا واصل بشن این به لحاظ منتها جور در نمیاد. اینا فرمایشات مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. خب بعضا موضوع که ربطی فعلیتش ربطی به علم نداره. این اگه فی علم الله خمر باشه حرمتش فعلیه، چه این بفهمه مکلف چه نفهمه، چه واصل بشه چه نشه. خب آقای خویی رحمت الله علیه شما یک جا را به حساب درست واضح نکردی تو فرمایشاتت. اون این است که آقا بله احکام فی حد نفسه چون امور اعتباریان نه تضاد داره، نه تناقض داره، نه تماثل داره، درسته؟ به لحاظ مبادی که در اطراف علم اجمالی اگر شارع ترخیص بده، این محظوری نداره، محظوری نداره اگر شارع ترخیص بده. به لحاظ مبدع محظور نداره آقای خویی. چرا؟ چون احد الانائین خمر، خب حرمت هم میگه در خمر مفسده، در متعلقش که خمره مفسده، ولی در این اناء شرقی اگر اجازه بده، اباح جعل بکنه، حلیت جعل بکنه، این ترخیص مصلحت در جعل داره، منافات نداره که در خمر مفسده باشه، ولی در جعل اباح در اناء شرقی و اناء غربی مصلحت باشه، مثل احکام ظاهریه، مثل شبهه بدویه، فرقی نمیکنه. پس اگر گیر بکنی آقای خویی باید در منتها گیر بکنه. منتها مرحوم آقای خویی عبارتش در اینجا در مصباح الاصول ناقصه، مقرر بد نوشته ظاهرا. منتقا فقط به معنای قدرت بر امتثال نیست، منتقا به دو معناست. الان اگر شارع بفرماید نماز وجوب نفسی داره و همین نماز بفرماید اباحه داره، خب اباحه و وجوب با هم جمع نمیشه، ولو اون وجوب وجوب غیری باشه. چرا؟ چون شارع وقتی که جعل وجوب میکنه یعنی به عبد برسه و عبد باید منبعث بشه. اباحه یعنی عبد دلش بخواد منبعث بشه، دلش نخواد انجام نده. اینجا عبد قدرت بر امتثال داره، خب انجام میده، چون اباحه که نمیگه انجام ندی، ولی در عین حال این وجوب غیری و این اباحه نفسی اینا به لحاظ منتقا تنافی دارن. چرا؟ چون الان اگر مولای به عبدش بگه آقا برو، بعد بگه آقا برم یا نرم، میگه میل خودت، خواستی برو خواستی نرو، میگه آقا نشد. خب برم یا نرم، تو میگی برو، باز میگی میل خودت. نمیشه که تو هم قرضت این باشه که من منبعث بشم، هم قرضت این باشه که نه قرض نداشته باشی، منبعث بشم یا نشم. اینم میشه تنافیه در منتها. خب در علم اجمالی تنافیه در منتها باید داشته باشه. تنافیه در منتها یعنی چه؟ یعنی یک حرمتی اینجا هست، اون حرمتم به تو واصل شده، شارع بفرماید اناء شرقی را دلت میخواد بخور دلت میخواد نخور، اناء غربی را دلت میخواد بخور دلت میخواد نخور، ولی در عین حال اون حرامی هم که به تو واصل شده نباید بخوری. این نمیشه، این تنافی داره. آقای خویی اینه باید بفرماید، این مراد آقای خوییه. منتها اون کلمه‌ای که در فرمایشات آقای خویی به حساب گومه و اصل بزنگاهه، اون کلمه این است که آقا
چه اشکال داره عقلا که مگر قرضش منوط به وصول نیست؟ خب قرضش منوط به وصول خاص باشه، به علم تفصیلی باشه، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره آقای خویی که قرضش به وصول تفصیلی باشه، وصول خاص باشه؟ یعنی این همه این آقایون در اطراف علم اجمالی صحبت کردن در این تنبیه، و حال اون که این اصلا همه این بحثا بیفایده، نیم کلمه، یعنی تمام تنبیه هفتم دو خطه مرحله اولاش، بقیهش دیگه جاده فرعی الکیه، شهرداری اونجا کار کرده. این دو کلمه، آقای خویی چه اشکال داره که قرض از این تکلیف وصول خاص باشه، نه مطلق وصول، یعنی وصول تفصیلی، نه وصول اجمالی؟ این چه اشکال داره؟ اصلا من فکر میکنم اگر واقعا آقای خویی رو الان از قبر بلند بکنن بگن آقای خویی بسم الله الرحمن الرحیم، یه شب اول قبل سوال و جواب شدی، نکیر و منکر، یه دفعه هم الان که آقای خویی اشکال داره شارع بفرماید آقا اگر مکلف یقین پیدا کرد یکی از این دو انا نجسه، هر دو رو بخوره، اشکال نداره، من ترخیص دادم، در این حال که نجسم حرامه خوردنش، این آقای خویی به نظر شما اشکال داره؟ اصلا کسی که مشاعرش کار بکنه لازم نیست خیلی چیز داشته باشه، علمیه، نه استعداد داشته باشه، همین در حد به حساب سوم راهنمایی اینا باشه، این اشکال داره؟ شارع بفرماید. فکر نمی کنم آقای خویی اینه بگه اشکال داره، اصلا فکر نمی کنم یه عاقلی در دنیا پیدا بشه که بگه این اشکال داره. اینا همه رو قفلته. یه چیزی خدا رحمتش بکنه شیخ انصاری انداخته، آخوند خوب فهمیده، آخوند تمام کارش، منتها گیر آخوند اینه که در علم اجمالی مطلب فهمیده ولی در علم تفصیلی باز گیج شده. از سابقه شاید 20 سال پیش، بله 15 سال پیش دیدم مرحوم آقای عراقی به آخوند اشکال کرده که آقای آخوند خب شما که میفرمایید قطع به حکم فعلی، و چه بسا ممکنه فعلیت حکم، چطور در اطراف علم اجمالی حکم فعلی نباشه؟ ممکنه در فعلیت حکم علم خاص دخیل باشه، علم خاص دخیل باشه، چه فرق میکنه؟ این که شما میفرمایید در اطراف علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه ولی در اطراف علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، آقای صدرم همین اشتباه را کرده، همه توی این چاه افتادن من حیث و لا یشعر، حالا چرا شما گیر دادی به کلمه حکم ظاهری؟ خیال میکنه مثلا روایت شریفه وارد شده که حکم ظاهری، چرا شما گیر دادی به حکم ظاهری؟ اسمشو بگذار آقا حکم شمسی، چرا گیر دادی به حکم ظاهری؟ چه اشکال داره آقای خویی که همونطوری که وصول در قرض دخیله، وصول خاص در قرض دخیلی باشه؟ چه اشکال داره؟ اصلا این من اشکال با آقای خویی نمی کنم، یعنی آقای خویی رحمت الله علیه در این بحثا حواسش نبوده، غافل بالمره بوده، اصلا اگر یک ذره ملتفت می شد فکر نمی خواست، تمام اینهایی که در علم اجمالی، در علم تفصیلی اشکال کردن، همه اینا خواب بودن. با وجود بیداری محاله، خواب بودن، غفلت داشتن. این آقای خوی شما حل نکردی، آقا تکلیف به فعلی، آقا فعلیت تکلیف، آقای آخوند به تحقق موضوع. خیلی خوب دعوانه داریم، باش باش. خلاصه آقای خویی، وصول آیا در غرض دخیل است یا نیست؟ شما که فرمودی تنافی یا به مبادی برمیگرده یا به منتها. در مبادی که تنافی نیست، باید به منتها برگرده. خب منتها هم چه اشکال داره که شارع وصول خاص را قرضش باشه؟ تکلیف فعلیه، وصول که در جعل دخیل نیست. این در ما نحنفی یک کلمه. این آقای خوی جواب نداد. آخوند خوب فرموده، آخوند فرموده آقا اگر علم اجمالی به تکلیف فعلی تعلق بگیره ترخیص محاله، اصلا لازم نیست علم. احتمال تکلیف فعلی را کسی بده، این ترخیص محاله. یعنی غرض، یعنی اگه شارع بفرماید آقا من شک دارم این الان خمر یا نه، یا شک دارم خمر حرامه یا نه، اگه شارع بفرماید ببین اگر در همین صورت شک این خمر باشه، من اراده ترک دارم، راضی به فعل نمیشم. اگر در همین فرضی که تو شک داری حرامه، اگر عرضم به حضور شما اینجا فی علم الله حرام باشه، من غرض دارم، راضی به ترک نمیشم، اراده ترک دارم، راضی به فعل نمیشم. اگر به این معنا باشه، شارع نمیتونه ترخیص بده، شارع نمیتونه ترخیص بده. خب پس از این ور آیا شما احتمال تکلیف فعلی میدی که براءت جاری میکنی، یا احتمال تکلیف فعلی نمیدی؟ اگر بگی احتمال تکلیف فعلی نمیدم، که تکالیف انشائی که براءت نمیخواد، لزوم امتثال نداره. اگر احتمال تکلیف فعلی میدی، شما که میگی با احتمال تکلیف فعلی براءت جاری نمیشه، این جوابش اینه. احتمال تکلیف فعلی میدم با غمز عین از رفع ما لا یعلمون، قطع به عدم فعلیت تکلیف دارم بعد از جریان رفع ما لا یعلمون. ولی اگر در همون ظرف احتمال شارع بفرماید من فی علم الله اگر این خمر باشه راضی به ترک نمیشم، به فعل نمیشم، اینو نمیتونه ترخیص بده. آخوند خوب فرموده، فرمایش آخوند بتون آرمه، نه کسی قبل آمده به آخوند بتونه اشکال بکنه، نه بعد تا زمان ظهور حضرت کسی میتونه با آخوند اشکال بکنه. حالا حضرت سلام الله علیه، علم حضرت که علم ماها جهله، علم ماها جهله، چرند و پرنده. در واقع علم یعنی علم دنیایی، یعنی این زورآزمایی، کشتی علمیه. طرف میاد میگه حاج آقا تو رو به خدا اشکال من وارد نیست، خیال میکنه تو محکم بگی میخوای اشک بریز، برو کشکت بساب درس بخون بی سواد. اشکال من وارد و وارد نیست، این رو بده تو سطل اشکال. مهم این است که تو بتونی از اشکال دفاع بکنی. اشکال من وارد هست وارد نیست یعنی چه؟ تو اگه تونستی از اشکال دفاع بکنی، اشکالتو به کرسی بنشانی، این میشه علمیت. آخوند حرفش اینه که تکلیف فعلی یعنی تکلیفی که مولا در او قرض داره، تکلیفی که مولا در او قرض داره در ظرفی که قرض داره محال شارع بتونه ترخیص بده، امکان نداره. ولی اشکالی که فقط با آقای آخوند وارده این است که آقای آخوند در علم اجمالی خوب فرمودین، خب همین تشکیلات را در علم تفصیلی هم بفرما، در علم تفصیلی هم جناب آقای آخوند بفرما، اگر علم تفصیلی به تکلیف فعلی تعلق بگیره. بگی آقا اما اگه میشه علم تفصیلی تعلق بگیره و تکلیف فعلی نباشه؟ خب بله بله. شما که خودت فرمودی میشود علم به یک مرتبه ای را در مرتبه دیگه اخذ کرد، خب ممکنه شارع علم خاص را اخذ بکنه، علم از طریق ائمه علیهم السلام، علم متعارف را، علم در روز را. اصلا ممکنه بفرماد آقا علم در شب هیچ فایده نداره. فقط هم یه اشکال که عرض کردم شاید 15-16 سال پیش، شاید هم بیشتر، که دیدم مرحوم آقای عراقی این اشکال رو با آخوند کرده. چرا؟ نه مگه خبر این متعارضین علمه؟ ممکنه هر دوش دروغ باشه. علم علم وجدان که علم تعبدیه، اگر دلیل حجیت بیاد بگیره وقتی علم نداره که میگه علم داره، میگه قطعا داره. بابا اماره ای که معتبره خبرین متعارضین هیچ کدامش معتبر نیست. ای خدا چه بدبختی ما گیر کردیم. حرف سر این عزیز من، ایشون میفرماید دلیل حجیت وجودای خارجی را میگیره. ما یه خبر زید داریم، یه خبر عمرو داریم، احدهما که در خارج نیست. زید بگیره ترجیح بلا مرجحه، عمرو بگیره ترجیح بلا مرجحه، هر دو را بگیره محاله، احدهما در خارج وجود نداره، چون حکم وضعی مال وجودات خارجیه. ایشون اصلا قبول نداره که احدهما حجته، چون میفرماید مقام اثبات احدهما را نمیگیره، حجیت منحل شده به وجودات خارجی. وجودات خارجی یا زید یا عمرو، خبر زید خبر عمرو، احدهما که در خارج وجود نداره، که لذا اصلا میفرماید این قبول نمیشه. خب این فرمایشه. منتها شما میگی آخر بابا حکم ظاهری، بگیم آقای آخوند، آقای خویی، آقای کلمه حکم ظاهری را هر کی گفته اشتباه کرده، روایت که نیست، این اصطلاح اصولیینه. ما اسم اینم میذاریم حکم ظاهری، میگی آقا نمیشه حکم ظاهری شکه، میگیم اسمش هم میذاریم حکم شمسی، فسته خوردی حکم شمسی. آقا شارع میتونه حکم شمسی جعل بکنه؟ یعنی میتونه. این فرمایش آقای خویی و فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه. آقای صدر یک کلمه داره، اونم همون چایی که آقای خویی اون تو افتاده و آقای آخوند اون تو افتاده، همون چار آقای صدر بدتر از اون افتاده. ایشون میفرماید وجوب اطاعت حکم عقلیه، و وجوب اطاعت هم منوط است به این که شارع ترخیص نده. عقل وجوب اطاعت منجز نداره. به هر کسی که بگی که آقا خود صاحب مسئله، خود صاحب شریعت فرموده، اشکال نداره، من نمیخوام. دیگه وقتی که صاحب شریعت فرموده اشکال نداره نمیخوام، تو دعوا داری؟ میگن یه شیعه تو مسافرت روزه میخورد، یک سنی روزه گرفته بود، بهش گفت آقا ماه رمضونه؟ گفت بله. مال رمضان درسته. گفت چرا خب روزه میخوری؟ گفت کی به من گفته روزه بگیر؟ پیغمبر خدا. خودش فرموده مسافر روزه نگیر. امام صادق علیه السلام که نفس پیغمبره، چون نفس پیغمبر که فقط امیرالمؤمنین نیست، آیه مباهله شأن نزولش امیرالمؤمنین علیه السلام در اون نفس پیغمبر، یعنی 12 معصوم همشون نفس پیغمبرن، منحصر به امیرالمؤمنین علیه السلام که نیست، فرقی نمی‌کنه. خب این خودش فرموده آقا روزت بخور، ولی اگر به تو بگن آقا تو چرا روزه گرفتی، میگه ابو حنیفه گفته، میگه تو و ابو حنیفه و خلیفه و چه میدانم مأمون و بالاییش و پایینش همه غلط کردید، شما رو کی از کجا آمدید؟ حکم عقل به وجوب اطاعت همیشه معلق است بر این که اگر صاحب شریعت ترخیص نده، درست هم است، چون اگر صاحب شریعت ترخیص داد دیگه عقل میاد دنبال کارش. منتها حرف سر اینه، صاحب شریعت در اطراف علم اجمالی میتونه ترخیص بده، صاحب شریعت در شبهه بدویه میتونه ترخیص بده، صاحب شریعت در علم تفصیلی نمیتونه ترخیص بده. قضیه عقلیه معلقه، وجوب اطاعت هست در صورتی که شارع ترخیص نده، منتها در اطراف علم اجمالی نمیتونه ترخیص بده، ولی در اطراف چی؟ در اطراف علم در مورد علم تفصیلی نمیتونه ترخیص بده، ولی در اطراف علم اجمالی و در شبهه بدویه میتونه ترخیص بده. شاهی که آقای صد افتاده که بسیار اوهن از فرمایش آخوند و آقای خوئیه، این است که ایشون یک دستگاهی درست کرده برای حکم ظاهری به اسم تزاحم حفظی، که این تزاحم حفظی را نتونسته در مقام به حساب تطبیق بکنه، گرفتار شده. تأمل بفرمایید ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
این یه تعملی روش میکنم، اما مرحوم آقای خوئینی توی قاعده اولیه میگه که ایشون تو قاعده ثانویه هر زمینه که این که
قاعده ثانویه قبول نداره روایات را،
بعد اصلا اشکال ثبوتی بکنن نه اثباتی دیگه.
چرا؟
به خاطر اینکه اگر اصلا ثبوتن نمیشه در اطراف علم اجمالی بخواد ترخیص بده شاره.
چرا؟
تخییر بخواد، همین بیان امروز ایشون دیگه.
خب او را توضیح داده، گفته که هر کدام را ممکنه ترخیص میده به شرط اخص یا ترک دیگری.
خب اینم دوباره خود ایشون قبول نداره تو بحث اشتغال، خب همینم
اون
ممکنه.
نه آقا برخلاف مشروع بابا اون میگه دلیل نداره، میگه اطلاقات شاملش نمیشه. بابا عزیز من، ولی اگر اخبار علاجی اخبار تغییر تمام شد که عقص میکنه، برو تأمل
هر کدوم به شرط دیگری ایشون نمیتونه بگه، مرحوم آخون میتونه بگه، چون ایشون تو اطراف علم اجمالی سوم قائله که تخصیص در واقع
بابا.
ایشون میگه نمیتونه،
برو اون اگر دلیل داشته باشه میتونه، شارع میگه دلیل چیزه، برو تأمل بکن، برو تأمل
یه عرض دیگه. این که عرض کردم که مرحوم آخون خودش در دوران امبین محظورین اصلا اونجا تصریح داره ایشون که قبه قاب بلابیان اینجا جاری نمیشه تو خود همین دوران امبین محظورین که علم اجمالی،
چون اونجا اثر نداره.
میگه خودش تصریح داره، میگه مخالفت قطعیه و مخالفت موافقت قطعیه نمیشه، ولی موافقت احتمالیه میشه. لذا از اینجا
چه کار بکنه اطراف محظورین؟
خب این اشکالیه که مرحوم آقای خوبی آقای تبریزی اینا میکنن، اون یه حرف دیگه است دیگه. سومین ارزم که آخریه انشالله اینه که حضرت عالی این تفصیلی که امروز، یعنی کبرا رو اومدید بر صغرا تطبیق دادید تو کلام مرحوم آخون، فهمیدید که مرحوم آخون میگه بین شبهه غیر محصوره و محصوره اومد ایشون چیه؟ یکی کرد، درست شد؟ مرحوم آخون توی اینجا بین این دوتا رو دوئیت قائله، ولی تو باب اشتغال بینشون یکی میکنه، یعنی اینجا تصریح داره ایشون که
برو تأمل بکن.
چون تو احتمالات محاله اینش تو کلام آقا فرمود من نفهمیدم یعنی چی، چون الان مثلا هر جایی که احتمال باشه
با وجود احتمال تکلیف فعلی محاله دیگه. خودش گفت احتمال اجتماع نقیزه نه مثل قطع اجتماع نقیزه نه. خودش گفت که
چون الان تو هر موادی که ما احتمال میدیم الان مثلا
احتمال میدیم با غمزه ولی بعد از رفع امر علمون دیگه قطع به عدم فعلیت عرض کردم.
اولی که اشکال کردید به منتها با آقای مثلا میگه برو از اون طرف هم میگه میتونی بری یا نری، اون که میگه که دو طرف روشی کرده که میشه از با وجوب مقدمی چی میگن ارشادی، اون که
نه بنابرای اینکه وجوب غیری شرعی باشه
شرعی
باشه ولی فرض اینه عرض کرد.
ولی در واقع که آقای میگن
نه عرض کردم اگر وجوبه نه وجوبه غیری اونهای که وجوبه غیری قائلن دیگه ارشادی نیست، اگر وجوبه غیری باشه